مهمانان گرامی دعوت کردیم تا به استودیوی رادیو همصدا تشریف بیارن و پیرامون آینده سیاسی ایران و سیاست‌های ائتلافی با این دوستان به گفتگو بنشینیم. چون که همه شما می‌دانید اخیراً پلتفرم‌های متفاوتی توسط گروه‌ها و شخصیت‌های گوناگون در داخل و خارج از کشور به منظور ایجاد ائتلاف و برون رفت از بن‌بست سیاسی کنونی ارائه شده است. پرسش اصلی که برای ما امروز مطرح است این هست که آیا تشکیل جبهه دموکراسی، جبهه وسیع دموکراسی مقدم است یا تشکیل جبهه‌ای از نیروهای جمهوری خواه؟ من با اجازه سایر دوستان از آقای حسین باقرزاده آغاز میکنم. آقای باقرزاده، و ضمن سلام به شما و سایر دوستان و سپاس فراوان از اینکه دعوت ما را پذیرفته و در این گفتگو شرکت کردید، پرسش اینجاست که علارغم اینکه شما خودتون یک شخصیت جمهوری خواه هستید، چرا به جای طرح جبهه جمهوری خواهان از جبهه وسیع دموکراسی نام میبرید و اصولا منظور شما از این جبهه چیست؟
با سلام و تشکر و سلام به شنوندگان رادیو، به طور خلاصه عرض میکنم که به اصطلاح گرایش من به جمهوری خواهی مانع از این نیست که در شرایط مشخص اجتماعی که امروز هستیم بررسی کنیم که چه نیازهای جامعه ما داره و چه مسائل در اولویت قرار داره. من فکر میکنم که مسئله اصلی امروز جامعه ما دموکراسی است، یعنی خطر این که آیا مثلا الان قرار در ایران نظامی عوض بشه، جمهوری بره، جمهوری اسلامی بره، جاش تسلط بیاد، از نظر ادعای مطرحه، ولی من فکر نمیکنم مسئله امروز جامعه ما باشه. و با توجه به نمونه هایی که در خود ایران هست که ما میبینیم، از هم سازمان های دانشجویی، گروه های سیاسی و مانندین ها که روی تشکیل جبهه های وسیعی که شامل همه نیروهای دموکرات باشه تکیه میکنن، فکر میکنم که مسئله اصلی و به اصطلاح پاسخ نیازهای امروز جامعه ما تشکیل جبهه دموکراسی است، یعنی جبهه ای که بر مبنای یک سلسله اصول مشخص دموکراتیک، حقوق بشری، نفی خشونت و در حال رفع تبعید و مانند اینها برقرار باشه.
اینه که با توجه به این حالت من فکر نمی کنم که اون چی من میگم مانع از تشکیل به اصطلاح سازمان بندی هایی که مبتنی بر جمهوری خواهی باشه هست. یعنی فرض کنیم که خب نیروهای همسو که در سازمان‌های سیاسی جمهوری خواه هستن، به نظر من این کار مثبتی است اگه دور هم جمع بشن و سعی کنن که اختلافاتشون رو کنار بذارن و سعی کنن در یک سازمان‌های بزرگتر و به اصطلاح متشکل‌تر کار بکنن. ولی من فکر می‌کنم که این تشکیلات نبایستی به معنای به اصطلاح جبهه بندی در برابر نیروهای غیر جمهوری خواه باشه و مبارزه اصلی جامعه ما را که مبارزه با جمهوری اسلامی است به مبارزه بین نیروهای سیاسی جمهوری خواه و سلطنت طلب بکشونه. به این دلیل که من فکر می‌کنم اگر سازمان‌های جمهوری خواه تشکیل میشه، اینها به عنوان مقدمه و قدمی برای به سوی تشکیل یک جبهه وسیع‌تری که من بهش جبهه دموکراسی خواهی نام می‌ذارم به اصطلاح حرکت کنه و نه برای بلوک بندی در برابر به اصطلاح نیروهای سیاسی غیر جمهوری خواه که ما به اصطلاح گرفتار مبارزات حاشیه‌ای و فرعی باشیم و از اصل مبارزه که مورد علیه جمهوری اسلامی ایران هست غافل بشیم.
آقای باقرزاده، اجازه بدید من یک پرسشی رو اونجا مطرح کنم. اصولا شما زمانی که از دموکراسی سخن میگید و نیروهای غیر جمهوری خواه، آیا اصولا نیروهای غیر جمهوری خواه میتونن نیروهای دموکراتی در ایران باشن و به طور مشخص از کدام نیروها نام میبرید؟
من فکر میکنم که دموکراسی و دموکراتیزم در نیروهای جمهوری خواه انحصاری نیست، یعنی فکر میکنم که کسانی هستند و میتونن باشن حداقل از لحاظ نظری که جمهوری خواه نباشن ولی به اصول دموکراتیک اعتقاد داشته باشن. این بدان به لحاظ نظری که اصلا مشکل نداره، چون به هر حال دموکراسی به معنای اینه که مردم یک جامعه بتونن آزادانه و آگاهانه برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و هر نظامی رو که میخوان انتخاب کنن. و اگر مردم یک جامعه در یک شرایط آزاد و آگاهانه فرض کنیم که نظامی غیر جمهوری انتخاب بکنن، این کاملا با اصول دموکراتیک میخونه. بنابراین میتونن نیروهایی باشن که طرفدار نظام‌های غیر جمهوری باشن و دموکرات باشن. البته معناش این نیستش که هر کس اونجوری هست دموکرات هست، یا اینکه به هر حال همه‌شون اینجوری هستن. من فکر می‌کنم که پیدا میشن، یعنی حتما وجود دارن. حالا این نیروها در بلحاظ حجم بلحاظ کمی چقدر هستن یا کم نیستن مسئله که نیست که من بخوام اینجا به شما رقم رقم بدم، ولی بلحاظ نظری وجود داره و فکر می‌کنم که چنین افرادی هم هستن.
آقای تهرانی، به اعتقاد شما، ما از مفاهیم بحث‌های نظری و تئوریک اینجا می‌گذریم، به اعتقاد شما در شرایط کنونی جامعه ایران با توجه به تجربیات استبداد سلطنتی و ولایت فقیه که به اصطلاح جامعه ایران تجربه کرده، آیا اصولا نیروهای غیر جمهوری خواه میتونن نیروهای دموکراتیکی باشن و به اصطلاح نقش مهمی در این راستا داشته باشن تا جامعه ایران را به سوی یک جامعه دموکراتیک هدایت کنن؟
من تردید ندارم در اینکه مبارزه کنونی نیروهای شهروندی ایران و سازمان‌های سیاسی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند و یک جمهوری پارلمانی، ادامه مبارزه است که با نظام استبداد سلطنتی شد، که به هر حال به واژگونی و نظام انجامید در 22 بهمن و سپس مولود نواسط خلقه نظام سلطنتی که از درون اون جنبش درآمد، در واقع شیخ شاهی ولایت فقیهی بود و این مبارزه باز ادامه پیدا کرده، استبداد این بار به نام شیخ شاهی یا ولایت فقیه. به نظر من جمهوری، اصولا جمهوری پارلمانی، یکی از بهترین اشکال برای تحقق دموکراسی. اینکه آقای باقرزادی میگویند از لحاظ نظری هستند افراد دیگری که به دموکراسی پایبندند و احیانا به سلطنت پهلوی هم اعتقاد ندارن، من باور دارم به این، ولی این نیرو هنوز نیرو قابل ملاحظه نیست. اون چی که به نام سلطنت و مشروط خواه ما میشناسیم، کسانی هستن که ادامه نظام پهلوی رو میخوان در ایران، یعنی میخوان در واقع باز بگردونن، یعنی رجعت طلب هم اینها. رجعت طلبی به نظر من از این نظر در مقایسه با ولایت‌فقیه هم یه قیاس معالفارقه، چون به نظر من دوستداران نظام پهلوی باید بدانند که در اثر اعمال سیاست‌های استبدادی در اون نظام و از بین بردن تمام زمینه‌های رشد آزادی در اون کشور، سرکوب نهادهای مدنی و تمام اختناقی که دامن گسترده بود اون جامعه، این رو به نظر من برخی از دوستداران حتی مشروطه منکر نیستن که این دوره در ایران پشت سر بود و این دوره زمینه خوبی بود برای تسلط روحانیت و توده هیجان زده و شیفته در واقع امام زمان، که آقای نایب امام زمان آمدن نوشته شده وقتی که انقلاب، اصولا جنبش آزادی خواهی و انقلابی ایران شروع شد، اکثر نمایندگان نیروهای چپ در زندان بودند یا بسیاری در سینه خاک خوابیده بودند و این محصول همون دوره قبلی سلطنت بود. من میخوام این رو عرض کنم خدمت آقای باقرزاده، من تردیدی ندارم که هستن افراد و عناصر و شهروندان ایرانی که معتقدم، من بسیاری دوستان دارم که معتقدم مثلا نظام سلطنتی و نظام بهتری است، ولی این تجریدی است. اون چی که کنکرت میشه مسئله یک فردی است که اینجا آمده و ادعای ارث و میراث داره، و چون من فکر میکنم جمهوری خواهی ما با امر وراثت هیچ رابطه‌ای نمیتونه داشته باشه، نه فقیه میپذیره نه چیزی رو موروثی میدونه، به این جهت خود این موروثی بودن ناقض یک نوع نظام دموکراسیه. به این جهت ما با پرچم روشن جمهوری خواهی و یک جمهوری پارلمانی و جدایی دین از دولت و سیاست عدم خشونت برای انتقال قدرت به مردم، به حرکت خودمون آغاز کردیم. من به عنوان یکی از امضا کنندگان و تقدیم کنندگان سند اتحاد جمهوری خواهان ایران، این اتحاد جمهوری خواهان هم عرض کنم به مفهوم این نیست این که ما تمام شده همه جمهوری خواهان اینجا، نه، این یعنی ما پیشنهاد کردیم سیاست اتحاد رو. یکی از این کمک کنندگان این نظریه هم خود آقای باقرزاده بود که زمانی به من گفت آخه یکی از علتی که نمیشه کار سیاسی عمیق کرد یا درست کرد این است که خود این جمهوری خواه ست تیک کرد جیگر زلیخا. من وظیفه خودم دانستم که در خانواده خودم چون تعلق خاطر اونجا دارم، وقتی هم میگم جمهوری خام وقت حس میکنم چراغی که بخوان رواست به مچه ترامه برم جای دیگه، اول من اینجا رو تنظیم میکنم، بعد سیاست وحدت دموکراتیک یا اصولا جبهه دموکراسی سیاست بعدی جمهوری خواست که میتوانن با این و اون نیرو در واقع وحدت بکنن زیر پرچم جبهه دموکراسی، تلاش بکنن که این فرایند دموکراسی در ایران تسریع بشه.
آقای درویش‌پور، من از شما بپرسم که اصولا عمده کردن این بحث، یعنی شکل حکومت در شرایط کنونی ایران دارای چه اهمیتی هست و چرا ما نمیتونیم به اصطلاح در جهت تشکیل یک جبهه گسترده از تمامی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی حرکت بکنیم؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو همصدا. ببینید، سوالی که شما مطرح کردید من از دو زاویه مایلم بهش جواب بدم، یک زاویه جامعه شناسی سیاسی، یکی هم مستقیما به عنوان یک اکتور سیاسی در این ماجرا چه سود و زیانی نیروهای جمهوری خواه یا دیگر نیروها از این ائتلاف میبرند. به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، بحث جمهوری امروز یک بحث شکل در ایران نیست. اساسا جامعه ما دو نوع اقتدار رو تجربه کرده، اقتدار سنتی که در نماد استبداد سلطنتی بوده. وقتی میگیم اقتدار سنتی یعنی چی؟ یعنی رهبری، حکومت، سازمانیابی و اقتدار رأیش رو از مردم نمیگیره، اساسا بنابر سنت عمل میکنه. شما فرزند شاه هستید میشید شاه، یعنی تمام مشروعیت بنابر یک سنت گرفته شده. این نوع مدل حکومت به جامعه مدرن خانایی نداره. اما برچیده شدن اقتدارهای سنتی ضرورتاً با گذار بلاواسطه به مدرنیته توأم نمیشه. خیلی کشورها از طریق انقلابها برچیدن اقتدارهای سنتی پادشاهی رو از طریق گذار به در واقع نظامهای کاریسماتیک انجام دادن. بسیاری از انقلاب‌هایی که در چین و شوروی و کوبا و کشورهای دیگر صورت گرفته یا در ایران انقلاب اسلامی ایران، با برچیدن اون اقتدار سنتی نوعی اقتدار کاریسماتیک ایجاد کرد. ویژگی اقتدار کاریسماتیک چیه؟ اینه که شما بنابر سنت نیست که مشروعیتی رو به دست میاری چون فرزند فلانی هستی، فلان پادشاه هستی، تو هم پادشاه میشه، قدرت داری. شما در واقع پایه مشروعیتت اتکات به مردمه، اما رأی تو از مردم نمیگیری، از باور عاطفی توده ها میگیری. یعنی رهبر کاریسماتیک قابل جابجا شدن نیست، قابل زیر سوال رفتن نیست، بلکه مردم هیجان زده در جریان یک انقلاب به اصطلاح به یک رهبر میگرون و یک نوع نظام توتالیتر رو ایجاد میکنن. جامعه ما این دومی رو هم تجربه کرده. پس اقتدار سنتی رو در قالب سلطنت و اقتدار کاریسماتیک رو در قالب جمهوری اسلامی تجربه کرده. امروز جامعه ما تب مدرنیته سر تا سر وجود جامعه رو گرفته. یک نظام مدرن، یک نظام عقلایی است. در نظام عقلایی، اصلا وقتی میگیم نظام دموکراتیک منظور نظام عقلایی است. نظامی که در اون رهبر نیست، که رهبری فردی نیستش که حالا یا از طریق فرزند پادشاه بودن یا رهبری کاریسماتیک اعتبار به دست میاره. مردم به یکی رأی میدن چون خواستاشون رو پاسخ میده. به محض اینکه ببینن اون فرد، اون گروه، اون حزب خواستاشون رو پاسخ نمیده، عوضش میکنن. این ویژگی به اصطلاح نظام عقلایی دموکراتیک ویژگی جامعه مدرنه. اگر امروز جامعه ما با تجربیاتی که پشت سر گذرانده در عصر جهانی شدن میل غریبی جامعه به سوی مدرنیته داره، میخوایم پاسخ به اصطلاح سیاسی این مدرنیته رو بدیم، جمهوری پارلمانی و غیر دینی پاسخ در واقع یک نظام عقلایی دموکراتیک هستش. بنابراین ابدا اینجا بحث بر سر یک شکل نیست. کسانی میان میگن مثلا در همین اسکاندیناوی پادشاهیه ولی نظام عقلایی و دموکراتیکه، درست هم میگن. این جوامع استبداد سلطنتی رو وقتی خواستن به نظام عقلایی دموکراتیک سوق بدن، نوعی سازش صورت گرفته، به اصطلاح محتوایی دموکراتیک شده، عقلایی شده، ولی هنوز سلطنت به عنوان یکی از اشکال سنت حضور داره، گرچه جنبه نمادین داره. در جامعه‌ای که سلطنت برچیده شده، پروژه اوغلایی شدن جامعه که نمیتونه از طریق احیای سلطنت صورت بگیره. اگر ما امروز نظام سلطنتی استبدادی داشتیم، میتونستیم بحث کنیم مشروطه خواهان، یعنی جبهه ملی، مصدق، کسانی که اصلا انقلاب مشروطه رو آفریدن و تا به بعد، اینها یک پروژه اوغلایی کردن دموکراتیک جامعه بود. جمهوری خواهی هم یک پروژه، اینا خیلی هم با هم نزدیک بودن. اما اون موقع میگوشد گفت دعوا بر سر شکل شاید باشه، یا اینکه چقدر جامعه ظرفیت داره نمادهای سنتی نشو کنار بگذاره. در جامعه‌ای که اساساً یک سر سلطنت برچیده شده، چه چیزی رو بازگشت؟ اصلا مشروطه خواهی معناشو به یک معنی از دست داده. سلطنت مطلقهی در کار نیست که قرار مشروطه بشه که دموکراتیک بشه. این دقیقا احیای سلطنته، و احیای سلطنت یک بازگشت همونطور که دوستمون خانم باترانی اشاره کردن، و با در جامعه که سلطنت نماد استبداد بوده، به نظر من جمهوری نیروهای دموکراتیک جامعه ما با نزدیکی به اون ضرورتا خودشون رو تقویت نمی‌کنن. این نکته آخر رو بگم بحثم رو جمع کنم. ببینید به لحاظ سیاسی جمهوری خان امروز یک ملجه آشتی همگانی در جامعه، قابل تحمل ترین آلترناتیو سیاسی هستند. یعنی اگر ما می‌خوایم از جنگ داخلی پرهیز کنیم، اگر ما می‌خوایم که جامعه به گونه مسالمت آمیز تحول پیدا بکنه، با سرنوشت‌های نظیر عراق و افغانستان و لبنان اینها دچار نشه، باید نگاه بکنیم کدوم نیرو میتونه یک ملجأ آشتی همگانی باشه. جریان جمهوری خواهی رو هم نیروهای چپ تحمل میکنند گرچه انتقاد دارند، هم جریانهای نواندیش دینی تحمل میکنند گیرم که ممکنه نگاه انتقادی هم داشته باشند، هم حتی جریان سلطنت تحمل میکنه گیرم که نگاه انتقادی داشته باشه، هم حتی نیروی مجاهدین و غیره. اما بدیل سلطنت یعنی تمام جامعه رو علیه خود بسیج کردن و از لحاظ سیاسی به سود جریان جمهوری خواه نیست، که به اصطلاح به جای اینکه بره خودش رو یک قطبی نیرومند بکنه، بره به اصطلاح روی یک اسب لنگی شرط بندی کنه که میتونه اون خصلت گذار مسالمت آمیز در جامعه رو تحت شعاع قرار بده و جامعه ما رو به سمت یک پولاریزاسیون شدید سیاسی سوق بده. و از این نظر من فکر میکنم جریان جمهوری خواه در درجه اول باید خودش رو قدرتمند متشکل کنه. این بحث ثانویه است که جریان جمهوری خواه دموکراتیک ما با کی، به چه دلیل، تا چه حوزه‌ای وارد بحث، گفتگو و یا همکاری میشه.
اجازه بدید من این پرسش رو از آقای سیفی مطرح کنم که آیا نیروی جمهوری خواه ایران اونطور که آقای درویش پور اشاره کردن قادر هست این تحول رو در جامعه ایجاد بکنه؟ یعنی نیروی جمهوری خواه دارای اون توانایی های لازم هست که بتونه به تنهایی این تحول رو در جامعه ایجاد بکنه؟
با تشکر و سلام، من تصورم اینه اونجایی که بحث آقای درویش پور راجع به نیروی جمهوری خواه مطرح میشه، اینو فقط نباید در محدوده وضعیت روز نگاه کنیم، بلکه این نیرو رو باید تاریخچه‌اش رو در گذشته دور جستجو بکنیم. نیروی جمهوری خواه امروز در واقع قبل از هر چیز مسئلهش مسئله آزادی و دموکراسی در ایران و لزوم دستیابی بهش در جامعه ایرانه. نیروی جمهوری خواه امروز مسئله اصلی تحول جامعه ایران و تحول دموکراتیک میبینه در تمامی شؤونات جامعه. اما چرا جمهوری خواست؟ چرا مناسب ترین شکل تحقق آزادی و دموکراسی رو از نظر سیاسی در ظرف جمهوری میبینه؟ به این دلیل که فکر میکنه، تعمق میکنه که آزادی و دموکراسی و نقض خشن آزادی و دموکراسی، همه میدونیم که نه با استقرار نظام دینی حاکم آغاز شده و در این حال میتواند با برکناری این نظام هم به استمرارش ادامه بده. مسئله طرفداران آزادی و دموکراسی در ایران و من به عنوان جمهوری خواه اینه که توجه داشته باشیم مبارزه در راه آزادی و دموکراسی در ایران نه با ما شروع شده نه با ما تمام خواهد شد.
پیشینیان ما این مبارزه رو در این مملکت سالهاست که آغاز کردن، در راهش تلاش‌های جانفرسایی کردن. در این کشور ظرف 100 ساله اخیر دو انقلاب وسیع و یک جنبش نیرومند ملی سالهای 30 اتفاق افتاده. این دو انقلاب و اون جنبش وسیع ملی هر ستا خواستگاهشون آزادی، قانونیت، برگرداندن حق ملت که به ملت بوده، اما هر بار به جای دستیابی به این خواستا و مطالبات با رژیم‌های سرکوبگر روبرو شدند. پس وقتی از نیروی جمهوری خواه صحبت میشه، از نیروی آزادی خواه و دموکرات، باید در افق این تحولات 100 ساله نگاه کرد و این ظرفیت های نیرومند و وسیعی که در سطح جامعه ایران هستش رو دید. ضمناً لازمه یادآوری بکنم که نیروی جمهوری خواه امروز فرقی که کرده اینه که از یک طرف نهضت ملی، از اون طرف نیروهای چپ در پی تأمل و تعمق پیرامون این تحولات تکان دهنده‌ای که اتفاق افتاده، از استقرار 25 سال حکومت دینی بگیر تا از اون طرف واژگونی نظام‌های توتالیتر شرقی، همه در حال بازنگری هستن به مواضع سابقشون و دارن همدیگر رو باز می‌یابن حول آزادی، دموکراسی و مناسب‌ترین شکل تحقق اون که جمهوریه.
اما آقای سفید، صرف نظر از این که برصد ممکن این سخن به لحاظ تئوریک درست باشه که من در مقام مجری برنامه نمیخوام قضاوتی راجع به این قضیه داشته باشم، منتها پرسش من در واقع این هستش که به لحاظ عملی تا چه حد نیروی جمهوری خواه این توانایی لازم رو داره که بتونه این تحول رو ایجاد بکنه. یعنی ما امروز به هر صورت با یک سازمان یابی جدی توسط نیروی جمهوری خواه مواجه نیستیم، آیا میتونه نیروی جمهوری خواه این تحول رو ایجاد بکنه؟
والا واقعیت اینه نیروی جمهوری خواه وضعیتش ظرف 3-4 ساله اخیر خوشبختانه در حال تحوله. یعنی این تلاش ها و کوشش هایی که شما میبینین به شکل گردهمایی ها و انتشار منشورها و بیانیه ها و اطلاعی های گوناگون که دارن خودشون رو سامان میدن، سازمان میدن، از اون طرف در ایران شما شاهد این هستین که روند رویگردانی از نظام دینی و طرفداری از یک جمهوری پارلمانی و مبتنی بر تفکیک قوا، مبتنی بر تفکیک دین از دولت، اون چنان روند رشد یابنده‌ای رو پیدا کرده که حتی سران حکومت از نوع اقتدارگرا و اصلاح طلبشون هم این مسئله رو اذعان میکنن و مسئولیت رویگردانی مردم از نظام دینی رو به گردن همدیگه سر میکنن که بندازن. شما توجه کنین به عنوان مثال کنگره اخیری که حزب مشارکت اسلامی داشت و دبیر کل این حزب آقای محمد رضا خاتمی، اونجا خیلی صریح و روشن این مسئله رو ترک کرد و این مسئله رویگردانی مردم از نظام دینی و در واقع طرفداریشون به نوعی از نظام مردم سالاری و جمهوری. یعنی این پتانسیل ها، این ظرفیت ها فوق‌العاده نیرومنده در جامعه ایران و فرهیختگان، مبارزین و اندیشمندان این جامعه چه در داخل چه در خارج به رغم همه دشواری ها، همه سختی ها در راه بازنگری و سامان دادن به نیروهاشون هستن. باید امید داشت که این نیرو که بتونه از طریق همگرایی بیشتر و نزدیک شدن بیشتر به هم دیگه این نیاز امروزین جامعه ایرانو در راه تحقق آزادی و دموکراسی و شکلی جمهوری پارلمانی و مبتنی بر تفکیک دین از دولت تحقق ببخشه.
اجازه بدید من پرسش رو باز هم متوجه آقای باقرزاده بکنم. آقای باقرزاده، یک نگرانی در میان بخش اعظمی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره و آن نگرانی از به اصطلاح بازگشت احتمالی اشکال دیگری از استبداد مانند سلطنت پهلوی به جامعه ایران هست و چنان که آقای درویشپور در صحبتاشون اشاره کردن، در واقع نیروی مشروطه‌خواه مثلا در جامعه های اروپایی محصول یک نورد علیه به اصطلاح سلطنت استبدادی بوده، در حالی که نیرویی که امروز در جامعه ایران مدعی مشروطه‌خواهی هست، خود این نیرو جز کارگزاران نظام استبدادی بوده یا حداقل بخش غالبش جز کارگزاران نظام استبدادی بوده. بنابراین آیا میتونیم اساساً انتظار اینو داشته باشیم که این نیرو به اصطلاح به اون درجه از تحول رسیده باشه و به اصطلاح به یک نیروی مشروطه‌خواه تبدیل شده باشه؟
عرض میکنم که این کاملا درسته، نگرانی برای بازگشت سلطنتی نگرانی بیماردی نیست، ولی نگرانی در مورد استقرار جمهوری استبدادی هم هست. بنابراین فکر نکنیم که فقط نگرانی از اون طرفه، یعنی فکر نمیکنم که این نگرانی فقط منحصر به استقرار سلطنتی باشه، ممکنه جمهوری در ایران برقرار بشه که جمهوری استبدادی باشه. حالا بحث این که آیا کدام باز بهتره، جمهوری استبدادی بهتره سلطنت استبدادی، نمیخوام وارد این بحث بشم چون فکر نمیکنم که مثل موضوع حرف ما باشه. نکته شما دقیقا در وشوش نقل کردین کاملا زمان قابل توجهه که به حال نیروی جمهوری خواه الان در ایران تو کلی شون میگفتن که نیرویی است که میتونه در به صورت تحول جامعه به صورت متقابل نقش ایفا کنه، که من فکر میکنم که البته خب همه جمهور مزوشن همه جمهوری خواهان نبودن، چون به هر حال وقتی میگیم نیروی جمهوری خواه با توجه کنیم که ما از همه جمهوری خواهان حرف نمیزنیم، جمهوری خواهانی هستن که دموکرات نیستن و فکر نمیکنم که کسی مدعی باشه که همه جمهوری خواهان ایران دموکرات باشه. و این نکته که آقای سیفی هم اشاره کردن که گفتن که جمهوری خواهان ایشون چون کلی گفتن جمهوری خواهان اینجوری هستن، خاطر اینکه اینو واسه با قید صحبت کرد، یعنی همه جمهوری خواهان رو نمیشه به این صفت هم متصف کرد. آقای سیفی اشاره کردن که جمهوری خواهان ایران با نقد گذشته خودشون الان بسن به یک جایی که به هر حال ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد آوردن غالبا و فکر کنم درسته، ولی باز فکر نمی‌کنم که باز منحصر فقط به نیروهای جمهوری خواه باشه. من در بین نیروهای غیر جمهوری خواه دیدم که بعضی‌ها نقد کردن گذشته خودشونو و به هر حال به اون چیزی که در گذشته بوده مدعی هستن، حالا من نمیخوام از طرف اونا نمونه‌گیش ندارم، ولی مدعی هستن که اونا رو به سکنار گذاشتن و معتقد بعضیشای دموکراتیک شدن. و به هر حال خواستم بگم که این نقد گذشته فقط ما منحصر به یک طیف خاص نیست، یعنی ما اگه نگاه بکنیم نه خطر استبداد منحصر به استبداد سلطنتی در آینده است چون ممکن استبداد جمهوری رخ بده، و نه به اصطلاح نقد گذشته منحصر به جمهوری خواهانه چون در جریان سلطنت هست. و به هر حال اگه دید کلی نگاه بکنیم، اینو میخوام عرض بکنم که ما یه مدار باعث میذارم من مسئله رو به اصطلاح منصفانه تر نگاه کرد. خب من طبیعی است که من به عنوان جمهوری خواه معتقدم که آقای خانم فرمودن که جمهوری بهترین شکل تعقید دموکراسی است، ولی وقتی قید بهترین میاریم معناش اینه که پس شکل دیگری از دموکراسی هم محققه، منتها بهترش نیست، شکلی ناکامل یا ناقص یا به هر حال دموکراسی ناب نخواهد بود. و من فکر نمی کنم جامعه ما الان آقای دکتر اشاره کردن که اونچه در غرب حقق شده نتیجه مبارزات طولانی مردم با نظام‌های سنتی دیکتاتوری بوده که رسیده به جایی که امروز تونستن حتی اون سنت رو با مدرنیته به اصطلاح سیاسی به اصطلاح نه جمهوری بلکه پارلمانی تلفیق کنن. و البته خب در ایران طبیعی است که چنین تحولی به صورت سریع رخ نخواهد داد، ما هم شاید مجبور باشیم از یک تحولاتی بگذاریم تا برسیم به جایی که این به اصطلاح شرط رخ بده. به هر حال یعنی من وقتی اینا رو کنار هم میذارم میخوام بگم که تمام اصطلاحاتی که کردن دوستان درسته، منتها اینها رو نباید منحصر کرد فقط به این که اگر استبداد اگر سلطنت برگرده استبدادی خواهد بود به احتمال زیاد، ولی اگه جمهوری در ایران مستقر باشه استبدادی نخواهد بود. من فکر می‌کنم مهمتر از این که آیا سلطنت برگرده جمهوری برقرار بشه اون اصطلاح زیرسازهای اجتماعی جامعه ما و نهادهای مدنی جامعه ماست که میتونه استقرار دموکراسی یا عدمش رو تضمین کنه یا اینکه نتونه. بنابراین ما با توجهمون رو به جای اینکه این بحث رو ادامه بدیم که خب معلومه من معتقدم جمهوری بهتر از سلطنته، منم معتقدم که جمهوری شکل ناب دموکراسی به اصطلاح تعوده، به جای که وارد بحث این بشیم که به چه دلایل سلطنت چیز خوبی نیست و جمهوری بهتره، که فکر می‌کنم تکرار شده و همه ما دلایلش می‌دونیم، به جای این برگردیم که اون عوامل و شرایط اجتماعی که امکان استبداد از جامعه به اونا برسیم و روی اون تکیه بکنیم. یعنی واقعا داریم روی مسئله که چه عواملی در جامعه ممکنه وجود داشته باشه که به استقرار استبداد یا به ادامه استبداد یا به بازگشت نمیشه گفت ایران دیکتاتوری هست، به ادامه دیکتاتوری به شکلی، به هر شکلی، شکل استبداد سلطنتیش یا مذهبیش یا جمهوریش ادامه بده. اگر ما روی این مسائل تکیه بکنیم، روی مسائلی که اون زمینه ها و عوامل و شرایط اجتماعی چیه، تا به جایی که اصرار کنیم که اگر جمهوری باشه اینجوری خواهد شد، اگر سلطه باشه اینجوری خواهد شد، فکر میکنم شاید به نتیجه بهتری برسیم.
اجازه بدید من همین پرسش رو با آقای تهرانی مطرح کنم. آقای تهرانی، ما دارای سلطنت های دموکراتیک هستیم در پاره از نقاط دنیا و دارای جمهوری های استبدادی مانند صدام حسین، حافظ اسد و غیره و ذلک هستیم. حتی نام حکومت کنونی ایران هم با یک پسوند اسلامی به هر صورت جمهوری است. چه عواملی باعث میشه که شما این همه روی به اصطلاح نگرانی از بازگشت سلطنت حساسیت نشون بدید و چه تضمینی وجود داره که نظام جمهوری در ایران به یک نظام دموکراتیک ختم بشه؟
این پرسش شما من یه مقدار دور کرد از نقطه عزیمتی که در ذهنم پرورونده بودم برای ادامه بحث و اون چی که باقی‌زاده الان گفت. به نظر من جان کلام اونه، این که کی جمهوری، کی مشروطه. خود باقی‌زاده میگه خود جمهوری هاست، میدونه بهترین شکل از بهترین اشکاله. اما من فکر میکنم این سوالی که شما میکنی، بذار من خیالت راحت کنم، اصلا جمهوری یه چیز عجیب غریب. تمام دیکتاتوری های مدرن این دوره، یعنی از همین 50-60 سال پیش، به صورت جمهوری هم انجام گرفت. اصلا سلطنت اینا، سلطنت یه چند تا مونده، بعدم به نظر من در آینده های نزدیک بعد از اینکه خانواده های بعضی از سلطنت ها منقرضشن، یا به صورت تزیینی میمونه، یا به قول یه نفر که بیچاره ملک فاروق وقتی سرنگونش کردن گو آقا بعد از بنده من معتقدم 5 تا شاه میمونه، 4 تاش با کارت پاسور برقه مال انگلستانه. من فکر میکنم بحث اینجا نداریم، راجب ایران کنکرت صحبت کنیم و شرط کنی جهان. درست است جمهوری های به مراتب بدتر از سلطنت پهلوی حتی بوده، من اینو بگم. یکی نمونهش خود همین جمهوری اسلامی، در رفتارش با حقوق انسان، در نگاهش به اصولا به ترقی و تعالی یک جامعه، همه اینها رو من میدونم. اما بذارید بحث رو کنکرت کنیم. جان کلام در این است که ما باید درباره زمینه های لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشوری صحبت کنیم که معتقدیم در اونجا باید جمهوری باشه. و این مهمترین مسئله. چرا اصلا جمهوری که از پس انقلاب 22 بهمن در آمد و بعد ختم سرون کردن، نامش هم گذاشتن جمهوری اسلامی، که نیروی در واقع فرادستش روحانیت بود و شیعه هیجان زده، که این بحث من کوتاه میکنم، چرا به اونجا انجامی؟ چون زمینه قبلی استبداد در ایران امکان ندارد آقای باقرزاده ها، خانبابا ها، درویش پور ها، سیفی ها حرفشون آزاد بزنن، نیروهای اجتماعیشون جمع کنن، دوره هایی که لازم هست برای مثلا یه دموکراسی، یعنی ایجاد نهادهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی، سیاسی، در یک کلام جامعه مدنی، نه فقط ساختن، البته بخشی از جامعه مدنی در ایران بوده در همون دوره پهلوی هم، این رو تردید من ندارم، ولی در جامعه های دیکتاتوری دیگه هم هستیم. مسئله مهم در دوران گذشته ما این بوده که به یکی از پیام های مشروطیت ادامه سلطنت در ایران بی‌احترام مونده. اگر دو پیام داشته مشروطیت، یعنی ساختن جامعه مدنی، صنعتی کردن کشور و و و یا نوع اداره درست کردن به سمت مدرنیسم، مدرنیته رفتن، یه پیامش همین بوده در واقع حاکمیت مردم رو پذیرفتن، یعنی اصل این که در مرحله نهایی میزان رأی ملته. این رو نقض کرد در ایران سلطنت و پذیرا نشد، در واقع مشروطه کش شد اون دوره. من از اون میگذرم و چرا ما اصرار داریم به مشروطه. من اگر اطمینان داشتم نظام پادشاهی در ایران میشد همینطور واردش کرد، مثل مثلا همین نروژ یا مثلا دانمارک یا سوئیس، این که تخیله، اینا محصول دوران تاریخی دیگه است که به قول درویش پور در واقع در جدال با نظام استبدادی پادشاهی رفته به سمت مشروطیت و یه دموکراسی. پس قیاس نکنیم، از هیچ جام به نظر من الهام نگیریم، خود ایران رو بررسی کنیم. من فکر میکنم پس از انقلاب مشروطه و دوره هایی که ایرانیان پشت سر گذاشتن، یه دوره های کوتاهی هم از یک نوع نظام های دموکراتیک ما داشتیم تو ایران. ما پارلمان داشتیم، ما انقدر ملت فقیر نیستیم که مقایسه کنیم خودمونو با هوتی توتی یا مثلا فرض کن با صدام حسین. اصلا صدام حسین کشور عراق کشور نبوده، خطکشی کردن آوردن درست کردن، اونجا پادشاهی رو انداختن این اومد. کشور ما دارای بالاترین استعداد در میان سرزمین های آسیایی در این لحظه که با هم نشستیم برای عبور از این مرحله برزخی به دموکراسی. و چرا دموکراسی؟ چند عاملش رو درویش‌پور گفت. من به این دلیل آقای بهارزاده قبول کردم جمهوریت رو الان به عنوان بهترین شکل، چون نگاهی که میکنم میبینم که ما سلطنت نداریم، یعنی در واقع وراثت است، پسر پهلوی میخواد بره ادامه نظام پهلوی بده. و این اگرم تازه این صلح اجتماعی رو میورد، دموکراسی رو میورد، مثلا تخاصم شخصی ندارم. من معتقدم عامل سلطنت و پهلوی وحدت دهنده وحدت ملی ایران نخواهد بود، بلکه عامل جنگ داخلی خواهد بود. یه انقلاب بزرگی رو ملت پشت سر گذاشته، از زیر در واقع آوار این انقلاب داره خودش میکشه بیرون. تحولاتی که انجام گرفته در ایران در چهار خانواده همه جا انجام گرفته و این تضمین دموکراسی در ایران. خانواده چپ که نیروی فعال سیاسی جامعه بوده، جوانهای نسلهای مختلفی رو گرفته بود به صورت مسلحانه، غیر مسلحانه، حزب توده، انواع اقسام، یعنی بزرگترین خانواده سیاسی بود اللحاظه در نگاه جامعه ما. این خانواده خودش رو به مسئله دموکراسی آشنا کرده. درس امروزش اینه، حتی به قول شما، ولی اینکه آدمایی هستن که به نام دموکراسی سرکوب رو میفهمن باز از همین خانواده ما چپ، ولی همونم مجبور به وارد به این بحث شده، دیگه حرفی نداره، مقبولم نیست، رفته کنار. اگر میخواد بیاد در خانواده بهروزی جامعه ایران و نیکبختیش، باید بیاد برای این کنسپت کار بکنه که آقا اصل دموکراسی است در این جامعه و اصل حاکمیت مردم و پارلمان و پلورالیسم. من فکر میکنم جمهوری که از اون بهترین اشکالی که در ایران میتواند برخی از مسائل حل کنه، مسائل فرهنگی، مسائل قومی و و و که عده‌ای دارن کار میکنن در این زمینه. خوبه این. اون طرف به نظر من کار زیادی نکرده، ولی اون که من احترام قائلم برای خیلی افراد، چون که اونها هم به دین مبین دموکراسی مشرف شدن. این واقعا نه اینکه فقط در ما هست، من میشناسم مشروطه خواهانی که از تجربه سلطنت استبدادی پند گرفتن، فهمیدن بالاخره یکی از عوامل طغیان و خروش ملتی به چه دلیل بوده. اینها ولی عددن به نظر من، به سلطنت مربوط، به نظام سلطنتی خیلی هم خوبه، میتونن در آینده ایران هم به نظر من بیان حزبشون رو درست کنن، تبلیغ کنن، یه کسی رو پیدا کنن، حتی رضا پهلوی بیارن بگه آقا میخوام با ایشون دوباره سلطنت. حق آزادی و حق برخورداری از دموکراسی دارن و در پروسه تلاش برای استقرار دموکراسی در ایران میتوانن کنار جنبش و برای مردم قدم بردارن. ما نمیگیم غیر قانونی چون سرنگون شدن، نه، ولی اون کانسپتی که میتونه در ایران به نظر من دموکراسی رو متحقق کنه به ممکن ترین شکلش، ممکن ترین میگم، بلکه خیلی چیزا در جامعه ما هنوز تکامل پیدا که مسئله روشنگری در جامعه ما، مثلا مذهب به نظر من یه پروسه معکوس در ایران انجام داد، کاری که نیروهای غیر مذهبی لایکا در اروپا کردن، فلاسفه کردن، غیره کردن، با حضور مذهب در مرکب قدرت که سوخت و سوز داره مرکز قدرت، مرکب قدرت خودشون رو به معرض گفتگو گذاشتن، به جایی که از تو خودشون یه جنبش در اومد. اینکه نمیتونیم منکر شیم الان اسلام رفته به زیر اون سوال بزرگی که آقا اصلا این اسلام نیست، این دین نیست، این دین حکومتی است، این دین زر و زوره، این دین چپاوله، برداشت من است که مردم حق دارن. این خیلی مهمه، چه در روحانیتی به وجود اومده، چه در نیروهای انقلاب کننده مسلمان. در خود مشروطه خواهان این تحول به وجود اومده، در خانواده چپ این به وجود اومده، خانواده ملی دموکرات معروف به ملی دموکرات هم این پند رو گرفتن. صدای بلندی که از جامعه ما الان به گوش میرسه خواست دموکراسی است. شما راست میگید، ولی این خواست دموکراسی غالب داره، غالبی که میتواند مانع جنگ داخلی بشه، مانع خشونت بشه، وحدت ملی رو تضمین کنه. ما الان جدالی که با حزب مشروطه، حزب مشارکت داریم به قول اکبر، من جواب دادم به آقای محمود خاتمی پیروزا، ایشون اومده باز فراخوانده مردم رو به وحدت که ما با همه نیروها برای دموکراسی، مردم سالاری، جامعه مدنی این دست میدیم بیان، به شرطی اینکه خواهان سرنگونی نظام نباشن. این دوباره تکرار همون اشتباه محمد خاتمی که عقبی کوچکتر میکنه که فکر میکنه با حفظ نظام اسلامی ولایت فقیه خورده مثلا رقیقش بکنه میشه دموکراسی به وجود آورد. این توهم تاریخیه. اگر اینها میخوان در واقع با درویشپور با باقرزاده با آقای سیفی با سایر نیروهای جامعه ایران وحدت بکنن، این وحدت زیر چتر وحدت ملی انجام میگیره. یعنی یک ملتی هست که فرهنگ ها اقوام و افکار مختلف داره، باید بیان این عصر رو بشناسن و برای یک بار برای همیشه این فلسفه سیاسی ننگینی که این نیروها درست کرده بودن تحت عنوان خودی و غیر خودی ملت رو تقسیم کرده بودن، که من وقتی در حضور آقای باقرزاده بودم تو با شیرین عبادی تو چیز گفتم، اونجا گفتم آقا منظور رسمی و سریع واقعی نیروهای جمهوری اسلامی طرفدار این نظام خودی و غیر خودی نیست. اونا در واقع
با عرض پوزش از شما به دلیل فشرده بودن زمان اجازه بدید این پرسش رو با آقای درویشپور در میان بگذارم. آقای درویشپور، تکیه بر بدیل جمهوری پارلمانی حتی موفق نمیشه میان تمام نیروهای جمهوری خواه وحدت ایجاد بکنه. چون که میدونید بخش وسیعی مثلا از نیروهای چپ هستند که ضمن تاکید بر عنصر جمهوری و دموکراتیک بودن اما از اشکال دیگر جمهوری دفاع میکنن و پارلمانتاریسم رو مناسب ترین شکل یا شکل مناسب نمیبینن. بنابراین تکیه بر یک همچین به اصطلاح بدیلی آیا به نظر شما چقدر میتونه موفقیت داشته باشه در بسیج جامعه ایران و به اصطلاح ایجاد یک جبهه گسترده و وسیع دموکراتیک؟
ببینید من ابتدا این نکته رو اشاره کنم، گرچه دوستمون خان بابام اشاره کردند، و اونم اینه که در در چهار طیف نیروهای اپوزیسیون، یعنی نیروهای طیف خانواده ملی، چپ، مذهبی و سلطنت، در همه تحول صورت گرفته. اساساً بحث جمهوری خواهی اگر به این معنا تعبیر بشه که یک خودی و غیر خودی دیگر شکل گرفته، جمهوری خواهان خودی هایی هستند که همه دموکرات هستند و نیروهای هواخواه سلطنت غیر خودی هایی هستند که همه استبدادن، ما در واقع همون گفتمانی که سلطنت دنبال کرد، همه مخالفین خودشو نیروهای بیگانه تلقی کرد، همون گفتمانی که نیروهای استبداد دینی در جامعه ما دنبال کردن و با خودی و غیر خودی کردن تمام نیروهای دیگر اندیشو حذف کردن، جامعه جمهوری خان با این گرفتاری روبرو خواهد شد. یعنی بگیم که ما به اصطلاح تحول فقط در این طیفه، در اون یکی طیف نیست، در واقع باز هم انگار حق تغییر رو برای خودمون قائل میشیم، برای دیگری قائل نمیشیم. من فکر نمی کنم صورت بحث اینجاست. اتفاقا پرهیز از این که صرفا جمهوری مبنا بشه درست یه پاسخ به این سواله. یعنی وقتی ما بگیم که ما نمیخوایم راجع به این که محتوای این جمهوری چیست بحثی داشته باشیم، فقط جمهوری خان رو میخوایم بسیج کنیم، این یک بسیج به گمان من پوپولیستی خواهد بود و من اصولا با پوپولیسم مخالفم. تجربه انقلاب اسلامی یک تجربه پوپولیستی بود، یعنی همه فقط به خاطر مخالفت با حکومت شاه بسیج شدن. ما به جای اینکه در مخالفت با چیزی بسیج بشیم، برای اثبات، برای تحقق چیزی باید بسیج بشیم. بنابراین تاکید رو جمهوری پارلمانی اهمیت بسیار کلیدی به گمان من داره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما به محض اینکه این داستان این جمهوری محتواشی رو خودمون درد بگیریم، تمام انتقاد نیروهای مشروطه خواه، حتی انتقاد دوستمون آقای باقرزاده که دعوا سر شکل نباشه، اصلا انتقاد واقعی میشه. یعنی ما فقط بر سر اینکه شکل حکومت چیه داریم دعوا میکنیم، ولی وقتی ما داریم میگیم نه، ما برای یک حکومت دموکراتیک پارلمانی جدای دین از دولت مبارزه میکنیم که در قالب جمهوری، در واقع یک محتوا و شکل مناسب اون رو پیدا کردیم. به گمان من به لحاظ اجتماعی جامعه ما امروز دنبال شوراها نمیره. بذارید به صراحت بگم، چون در برابر بدیل جمهوری پارلمانی یه بحث جمهوری شورایی وجود داره. بسیاری از کسانی که جمهوری شورایی رو میشناسن یا میفهمن طرفداران دیکتاتوری پرولتاریان در همون طیف چپ. من اصلا نمیخوام با اینا کار بکنم، اصلا نمیخوام خودم رو نزدیک این طیف بکنم. به همون دلیلی که ما با استبداد سلطنتی مخالفیم، با استبداد دینی مخالفیم، با استبداد ایدئولوژیک هم مخالفیم. یعنی مگه ما قرار بریم خودمونو به خاطر مخالفت با سلطنت و جمهوری اسلامی بریم با جریان چپی در واقع نزدیک بکنیم که استبدادی است، کلامش استبدادیه؟ درست در تقابل با این مسئله به طور کلی و به خصوص، نه فقط شما، هر گوشه دنیا رو نگاه بکنید که امروز راجع به حکومت دموکراتیک صحبت میشه، حکومت پارلمانی است. و بنابراین برای جامعه وقتی دارین سیگنال میفرستین، دارید نشانه ها رو میگید، باید روشن باشه که اون جامعه با چه حکومتی روبروئه، با چه محتوایی روبروئه. و به محض اینکه اگر به خصوص بحثش شوراها بیاد وسط، به اندازه کافی جمهوری اسلامی تجربه شوراها رو حتی در سطح سازماندهی کارگری و غیره پیش رو قرار داده که یک نوع آنتیپاتی در جامعه ایجاد کرده. بسیاری از کارگران امروز سندیکا رو 100 بار بیشتر بر شورا ترجیح میدن. میگن آقا شورا همین شورای اسلامی است که اصلا، چون ویژگی های ایدئولوژیک اندیشه های شورایی چه در تجربه ایران، چه در تجربه شوروی و چین و کشورهای مشابه انقدر برجسته است، آدم ها دنبال بدیل های تجربه شده نمیدونن. اگر عقل سلیمی در کار باشه سعی میکنن مدل هایی رو نگاه بکنن که اون مدل ها حداقل در تجربه زندگی دموکراسی رو ارمغان داده باشه. من فکر نمیکنم پارلمانتاریسم جمهوری ایدئال ترین همه ایدئال های آدمی به دست میاد، بهشت موعود به دست میاد، ولی قراردادهای اجتماعی شرایط اجتماعی داره که یک مبارزه دموکراتیک رو میسر میکنه. از این نظر به نظر من بسیار کلیدی است بر سر پارلمان، جمهوری پارلمانی تاکید بشه، ولو اینکه گروهی از مثلا جمهوری خواهان شورایی خودشون رو در این پروسه شریک نبینن.
بسیار خب آقای سیفی، من همین پرسش رو با شما در میون میذارم. بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای جمهوری خواه و به ویژه در طیف چپ خودشون رو طرفدار شکل پارلمانتاریسم نمیبینن، انتقادات بسیار جدی رو بر شکل پارلمانتاریسم وارد میبینن. آیا اصولا تاکید بر بدیل جمهوری پارلمانی قادر خواهد بود که جامعه ایران رو یا اکثریت جامعه ایران رو علیه جمهوری اسلامی بسیج بکنه؟ و یک نیروی سیاسی تا چه اندازه محق است که در واقع بتونه یک بدیل سیاسی از پیش تعیین شده ای رو به جامعه به اصطلاح ارائه بده؟
من فکر میکنم همه مایی که اینجا نشستیم و هر انسان آزادی خواه و دموکرات منشی، ضمن این که نظرش رو امروزه میده، اما به این مسئله واقفه که نهایتا این مردم هستن که از طریق رأیشون در مجلس مؤسسان، در رفراندومی که تحت یه شرایط دموکراتیک برگزار میشه، حرف نهایی رو میزنن و اون هستش اساس و پایه حرکت. اما من مایلم به این نکته بپردازم. ببینین، بحث بر سر اینه که در پی یه تاریخ مشخصی که این جامعه ما طی کرده، تحولاتی طی کرده، امروزه طرفداری میکنیم از نظامی مردم سالار یعنی دموکراتیک که حکومت دموکراتیک داشته باشه، و این حکومت دموکراتیک هم یعنی متکی بر رأی آزاد مردم، یعنی تفکیک قوا، یعنی تفکیک دین از دولت، یعنی پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اضافه میکنم من اصل انتخابی بودن تمامی سران کشور و دوره‌ای بودن، اینو قبول داریم یا نداریم؟ کسی اگر در یه همچین کادری باشه، آنگاه اونطور که آقای باقرزاده اشاره کردن، پیش کشیدن تجربه جمهوری صدام حسینی، حافظ الاسدی، کیم ایل سونگی، که در واقع از جمهوری فقط اسمشو یدک میکشن و همان نظام های موروثی مادام العمریست، شأن نزول نداره. اگر در یه همچین کادری هستیم، در یه همچین کادری فکر میکنیم، آنگاه به منظور پیشرفت بحث و برای رفع اون نگرانی هایی که به حق نظر به تجربهی که این مردم طی کردن و هر بار بر علیه استبدادی برخواستن، استبدادی دیگهی به اتکای کودتا اومد جاش، باید رفت در جستجوی اون راهبرد سیاسی که میتونه ما رو به تحقق آزادی و دموکراسی در کادر یه نظام دموکراتیک و از نظر من جمهوری پارلمانی نزدیک بکنه. من مایلم به این نکته هم اضافه بکنم، ما طرفدار هر شکل حکومتی باشیم، اما یک نکته رو فراموش نکنیم و اون اهمیت وجود یک جنبش وسیع و نیرومند دموکراتیک و لائیک در سطح جامعه ایرانه که ما متاسفانه به رغم همه زمینه‌های مثبت و پتانسیل‌های نیرومند با این مسئله فاصله داریم. یعنی امروزه ما در ایران شاهد جنبش نیرومند وسیع دموکراتیک و لائیک با هویت صریح و مستقل نیستیم. پتانسیل ها فوق العاده نیرومنده ولی نیستیم و باید تلاش کرد در این راستا. وجودی همچین جنبشی در این حال میتونه به عنوان مانعی در مقابل جانشین شدن هر استبدادی دیگه به جای استبداد کنونی محسوب بشه.
آقای فیفی، ضمن تشکر از شما، من آخرین پرسش رو با همه مهمانان گرامی در میان میذارم و اون هم به منظور تقابل با رفراندوم زودرس که این روزها توسط پاره‌ای از جریانات به اصطلاح مطرح میشه و هم به منظور ایجاد در واقع وحدت گسترده، وحدت عمل گسترده علیه رژیم جمهوری اسلامی، آیا بهتر نیست که با تکیه بر شعار محوری مجلس مؤسسان به جای بدیل‌های حکومتی ما خواستار ایجاد یک جبهه گسترده باشیم که بتونه به صدا طرفداران اشکال گوناگون جمهوری و حتی نظام‌های غیر جمهوری رو در کنار هم قرار بده و وحدت عمل رو وجود بیاره؟ از آقای باقرزاده آغاز بکنیم. دوستان عزیز کوتاه پاسخ بدید چون زمان ما رو به اتمام هستش، پاسخاتون رو سعی کنید کوتاه بفرستید.
متشکرم. عرض کنم که من با رفراندوم زودرس به این معنا که اگر شرایط در ایران پیش بیاد رفراندوم بذاریم که مردم چه نظام حکومتی رو میخواین مخالفم، به دلیل اینکه در شرایط بحران سیاسی یا انقلابی نیروهای خاصی میتونن با امکاناتی که دارن مردم رو به طرف یک جریان خاصی تی بدن و به اصطلاح سوق بدن و رأی خودشون رو بگیرن. رفراندوم بذارم من باید در شرایط انجام بشه که اولا مردم با آزادی کامل رأی بدن و دوم با آگاهی به معنای که بتونن جوانه مسئله رو درک کنن. اشکال رفراندوم در اینه که چون سوال یا و نه هست مردم نمیتونن شق سومی رو به راحت انتخاب کنن، چون رفراندوم های چند وجهی کار ساده نیست. اینه که من با شعار رفراندوم عنوان یک شعار سیاسی که در برابر جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه مخالف نیستم، ولی با اینکه این سوال چه خواهد بود، چجوری مردم میخوان رأی بدن، برای من سوال ایجاد کرده و بنابراین جلوش علامت سوال گذاشتم در نوشته هام و گفتم که فکر نمی کنم بتونیم ما به فرمول مشخصی برسیم که این فرمول بتونه در شرایط فعلی جامعه ایران جواب بده. در مقابل من فکر می‌کنم اگر شرایط ایجاد بشه که در ایران بشه چنان رفراندومی رو صورت داد، همون شرایط بتونه اجازه بده که ما به مجلس مؤسسان به اصطلاح دست بزنیم. یعنی مردم ایران در یک انتخاب آزادانه نمایندگان خودشون انتخاب کنن، نمایندگان جمع میشن و در یک جمعی مجلس مؤسسان در فضایی که خب حتما احساسش کمتره و بیشتر بحث و گفتگو انجام میشه به یک نتایج مشخصی برسن و اگر اون مجلس مؤسسان لازم دید که مثلا شکل نظام آینده ایران رو به رفراندوم بذاره، بعد خوب میشه این کار انجام داد و در اون فاصله هم نیروهای سیاسی وقت خواهند داشت که برای شکل نظام آینده خودشون تبلیغ کنن و هم مطبوعات میتونن این مسئله رو بحث بذارن و بعد به اصطلاح روشن کنن. اینه که البته من نمیدونم حالا مثلا به عنوان یک شعار چقدر میتونه جاذبه داشته باشه برای جذب نیروهای مختلف سیاسی جامعه، که آیا مثلا شعار مجلس مؤسسان بتونه نیروی قوی باشه برای جمع کردن نیروهای سیاسی، ولی اعتقاد خود من اینه که ما به جایی که دنبال یک رفراندوم بریم برای تعیین شکل حکومت، باید سعی کنیم که به تشکیل مجلس مؤسسان به اصطلاح دعوت کنیم.
مایل هستیم نظر شما رو در این زمینه بشنویم.
با اجازه شما از سوء استفاده وقت قبلی هم حساب میذارم کوتاه صحبت کنم. این که راه حل جامعه ما یعنی برای برون رفت از این برزخ همه پرسیست و این همه پرسی مضمونش باید روشن باشه. همه میگن، خود اصلاح طلبان دولتی هم 10 بار با مسئله همه پرسی روبرو شدن بعدم عقب زدن. به نظر من اگر روزگاری بخواد در ایران یه گذار مستقیمی انجام بگیره، پس از برقراری آزادی های لازم برای روشن کردن چگونگی فکر درباره دموکراسی در ایران، این پیش شرط باید به وجود بیاد. دولت بحران هم میتونه حتی در اجبار این کار بکنه، اما مضمون همه پرسی اگر بخوایم خیلی دموکراتیک جلو بریم فعلا شکل نظام نیست. اول بر سر تکلیف این قانون اساسیه. به قول آقای خمینی گفت هر نسلی برای خودش قانون اساسی می‌نویسه. به همون هم باید تکیه کرد. آقایون داخلی کشور هم باید بکنن. موزل فعلا این بختکه. این بختک باید قانون اساسیش، یعنی سوال برای این باشه. تشکیل مجلس مؤسسان، تعیین تکلیف این قانون اساسی. یعنی خیلی به صورت مسلطانه‌ایش باید حالا ان شاء الله تایید بشه، بر کنار بشه. سپس تشکیل مجلس مؤسسان دور دوم برای تنظیم یه قرارداد جدید اجتماعی برای دموکراسی ایران. اون وقت اونجا در اون قانون اساسی است که شکل و مکل و اینا مطرحه. فعلا به نظر من زودرسه. ما باید نیروها رو بسیج کنیم. ما اول به قول رفیقمون سیفی باید یه جنبشی رو کمک کنیم به وجود بیاد. این اصلاحات دولتی که از دلالی که نشد، صرف نظر از دلبستگی که اسلامیون به خود کل نظام داشتن تا علاقمندی به خواستهای مردم، یک علتش این بود که اصلا جنبش اجتماعی نداشتن پا بگیره، یعنی فشار اجتماعی نداشتن شک بگیره. اصلا ما بدون یک جنبش اجتماعی در ایران نمیتوانیم سیاستمون جلو بریم و این داره آغاز میشه با بحران شدید همه جانبه جمهوری اسلامی. تلاش کنیم کمک کنیم به برپایی یک جنبش مدنی بزرگ در ایران.
آقای درویش‌پور، آقای تهرانی مطرح میکنن که مقدم بر تشکیل مؤسسان باید یک همه پرسی برگزار بشه پیرامون قانون اساسی کنونی. آیا فکر نمیکنید که مردم با در طی چند سال اخیر پاسخ روشن و قطعی خودشون رو در همه پرسی های گوناگون به اشکال مختلف با شرکت یا عدم شرکت در انتخابات های رژیم دادند؟
تا حدودی چنین هست که شما میگید، اما اجازه بدید بگم راه حل. به نظر من اولا اون چیزی راجع مجلس مؤسسان اشاره کردید کاملا درسته. مجلس مؤسسان میتونن همه نیروها به عنوان یک شعار بسیجگر استفاده بکنن، نه فقط بسیجگر بلکه اوغلایی، برای اینکه به جای اینکه با هیجان جامعه ما پاسخش رو بگیره، اتفاقا برگزیدگان مردم در یک مجلس مؤسسان بتونن بررسی بکنن مسئله قانون اساسی، ساختار آینده جامعه و غیره رو. و این منافات با اون تلاش برای پروژه جمهوری خواهی نداره. اون تلاش برای یک بدیل سیاسی است. جامعه ما اگر شفافیت سیاسی در شکل نگیره، احزاب سیاسی با برنامه‌های روشن شکل نگیره، این جامعه هرگز به دموکراسی نخواهد رسید. بذارید صریح‌تر بگم، مثلا جامعه پوپولیسی محال دموکراسی رو تجربه کنه. اتفاقا این متفاوت کردن صفوف اهمیت داره، برای اینکه بدونیم اختلافات کجاست، اشتراکات کجاست و و. بنابراین اون یه پروژه است به نظر من باید براش کوشید، جریان جمهوری خواهی پارلمانی و غیر دینی که اشاره کردم. ثانیاً شعار تاکتیکی، شعار بسیجگر به اصطلاح مجلس مؤسسان یا رفراندوم در مورد مجلس مؤسسان به نظر من بسیار شعار مناسبی است و این دو رو همزمان میشه پیش برد. خود بنده حداقل چند 4-5 سال پیش این بحث رو به سهم خودم مطرح کردم. این که این مجلس مؤسسان دو راه حل داره برای تشکیل مجلس مؤسسان، یا جامعه ما با یک قیام روبرو میشه، با یک نوع به اصطلاح پروسه تحول گسترده ای نظیر آنچه که در یوگسلاوی بود، در خیلی از کشورها بود، با برچیده شدن در واقع بساط این اقتدار شکل میگیره، جایگزینش میشه یک دولت موقت و یک مجلس مؤسسان برای به اصطلاح متحقق کردن پروسه دموکراسی، یا اینکه سطحی از آرایش به اصطلاح یک رفراندوم بر سر قانون اساسی رو پیش رو قرار میده. من موکول نمی کنم که ضرورتا مجلس مؤسسان صرفا از طریق یک انتخاب در چارچوب جمهوری اسلامی بر سر قانون اساسی صورت بگیره. این یک بدیلشه. بدیل دیگر و احتمالا میتونه این بدیل حتی محتمل تر باشه، در جریان یک مبارزه اجتماعی عملا این حکومت موضوعیت و موجودیتش از دست بده. آنچه که مهمه این نیستش که آیا اصرار داشته باشیم صرفا موکول بکنین تشکیل مجلس مؤسسان رو به اینکه در چارچوب اسلامی این رفراندوم صورت بگیره یا بعد. آنچه که مهم اینه که در هر صورت ما اهمیت قائل بشیم برای مجلس مؤسسان که در اون بشه یک روند دموکراتیکی برای به اصطلاح تنظیم ساختار دموکراتیک جامعه رو در آینده ایران پیش رو قرار بدیم.
بسیار خوب آقای سیفی، شما لطف کنید ضمن پاسخ خودتون توضیح بفرمایید آیا در واقع این تلاش برای ایجاد جبهه جمهوری خواهان از طرفداران جمهوری پارلمانی میتونه مکمل به اصطلاح با اون پروسه مجلس مؤسسان باشه؟ این دوتا پروژه میتونه به طور همزمان پیش بره؟
ببینید، من راجع به رفراندوم مهم کوتاه مسئله رفراندوم قبل از هر چیزی، رفراندوم توسط کی تحت چه شرایطی و برای چه مسئله‌ای برگزار میشه؟ رفراندومی که بخواد توسط جمهوری اسلامی با این شرایط کنونی برگزار بشه از پیش نتایجش روشنه و متاسفانه نیروهایی که مسئله همه پرسی رو به عنوان مسئله عمده مطرح میکنن از این دست مسائل واقعی که تعیین کننده هم هستش زیاد سخن نمیگن و بیشتر بحث رفراندوم رو به طور کلی عنوان میکنن. مسئله مجلس مؤسسان به عنوان یکی از محوری ترین موضوعات مورد نظر همه نیروهای آزادی خواه و دموکرات و جمهوری خواست، اما مجلس مؤسسان مسئله است در فردای جمهوری اسلامی. بنابراین بحث بر سر این باید متمرکز بشه که برای مجلس مؤسسان که در فردای جمهوری اسلامی است چه روشی از همین روز باید در برخورد با حکومت دینی حاکم ما در پیش بگیریم. اینجاست که من میرسم به اون سوال دوم شما. به نظر من مسئله امروز ما قبل از هر چیز به اصطلاح رفتن روی اتحاد مجموعه نیروهایی که طرفدار آزادی و دموکراسی هستند و این آزادی و دموکراسی رو در کادر نظام دینی حاکم غیر قابل تحقق فرض می‌کنند و شکل مناسب برقراری این آزادی و دموکراسی رو چه نظر به تحولات یک قرن اخیر ایران، چه نظر به دستاوردهای جامعه امروزین ما در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر انتخابات آزاد و تفکیک دین از دولت میبینن و برای این منظور از راهبرد سیاسی طرفداری میکنن که نفی رژیم رو در تمامیتش مورد نظر داره. این مسئله هستش که به نظر من بیش از هر چیز امروزه باید در راهش تلاش کرد. ضمن اینکه گفتم راجع به مجلس مؤسسان بحث روشن، این پروژه در مورد همه هستش و نهایتا هم مجلس مؤسسان و نمایندگان مردم هستن که تصمیم میگیرن چه نظامی رو به چه ترتیبی جایگزین نظام دینی حاکم بکنن.
آقای فکری، من یک جمله از کمتر یک دقیقه وقت میگیرم. یکی از به نظر من کارهایی که برای اینکه اساسا روند دموکراسی رو در جامعه تضمین بشه کرد به نظر من مهم انجام بدیم، قبل از اینکه شاید ما نیازمندیم باشیم که همه نیروهای اجتماعی با هم امروز و فورا وحدت کنن که نه میسر است و نه شاید مطلوب، میتونیم پیمان عدم تعرض داشته باشیم. پیمان عدم تعرض یک معنای سلبی است و به این معنی که در یک قراردادی نیروهای گوناگون جامعه اپوزیسیون متعهد بشن که از زور برای حذف یکدیگر استفاده نمی کنن. یک همچین طرحی، یک طرح اولیه است، حالا در فرصت‌های دیگری بیشتر باید پرورانده بشه، شاید بتونه یاری برسونه که این جامعه که امروز همه دارن با زبان شیک با هم سخن میگن، معلوم نیست در یک شرایط بحرانی گرایش های دیکتاتوری برجسته نشه، یک پیمان عدم تعرض میتونه یاری برسونه که دست کم یک نوع تعهد رو به رعایت قواعد دموکراسی رو تضمین بکنه و فکر میکنم یه طرح قابل مکث باشه.
ما امیدواریم ما در رفعه بر این باره بتونیم در آینده بیشتر سخن بگیم. پاره از گروه های چپ ایرانی پیمان های مشابه رو قبلا مطرح کردن ولی پرسش های جدی در این باره مطرح شده که مثلا برای نمونه چه تضمینی وجود داره که گروه های مختلف به این پیمان وفادار بمونند. به هر صورت من از همه شما آقایان مهدی خانبابا تهرانی، حسین باقرزاده، مهداد دروشپور و اکبر فیفی سپاسگزارم از اینکه در این میزگرد شرکت کردید.